الرحمن الرحیم درس خارج فقه مقاصد محرمه توسط آیت الله خالقی کرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبر.
مبارکه نقل کرده در همون باب 99 در روایت سوم می‌فرماید ان محمد ابن مسلم ان ابی الصلاح ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل لا یشهدون الزور قال القناع، یعنی پیداست که مقصود امام صادق تفسیر روز زوره و زور رو به قناع تعریف کردن. این روایت سومه باب 99. همین روایت رو به عنوان روایت پنجم می فرماید ان محمد ابن مسلم و اب سباه کنانی، به جای کلمه ان واب داره، یعنی با هم این روایت رو نقل کردن. ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل والذین لا یشهدون الزور قال القناع، در نسخه بدن داره هو القناع، کلمه هو رو اضافه کرده. پس در حقیقت میتونیم بگیم یکی از آیاتی که دلالت بر این معنا میکنه لا فی نفسه، بلکه به زمینه این روایت صحیحه که در تفسیر این آیه شریفه وارد شده، این آیه شریفه والذین لا یشهدون الزور. هر کدوم در بعضی از کتاب‌های فقهی یک آیه چهارم هم اضافه شده، اونم نه فی نفسه بلکه به زمینه تفسیری که در رابطه با این آیه از نظر روایت وجود داره. و اون آیه شریفه معروف است والذین هم عن اللغو معرضون، که در سوره مؤمنین این آیه وارد شده. اونها در تفسیر این آیه روایتی که در وسائل هم پیدا نکردن، لیکن در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل می کنن که ایشون این روایت رو در تفسیر آیه نقل کرده. می دونید که تفسیر علی ابن ابراهیم هم شریح کتاب کامل الزیارات میمونه. در اسناد کتاب کامل الزیارات یه حرفی هست که بعضیا تمام اسناد کامل الزیارات رو معتبر میدانن، به لحاظ این که ابن قولوی که صاحب این کتابه و استاد شیخ مفیده در دیباچه این کتاب گفته که تمام روایاتی رو که من در این کتاب جمع آوری کردم از ثقات اصحاب روایات رو جمع آوری کردم. در حقیقت خود ابن قولوی یک توصیف عامی نسبت به جمیع رواتی که در روایات کتاب کامل الزیارات واقع شده داشته، و ما عرض کردیم که این توصیف عام اگر معارضه با یک قطع خاصی نباشه یکون معتبرات. نظیر این معنا در تفسیر تفسیر علی ابن ابراهیم هم وجود داره. علی ابن ابراهیم هم در مقدمه تفسیرش همین معنا رو ذکر میکنه، میگه روایاتی رو که من در این تفسیر جمع آوری کردم همه رو از ثقات اصحاب گرفتن. در حقیقت خودش توصیف میکنه جمعی روایاتی رو که در این تفسیر ازشون نقل کرده. اون وقت یکی از روایاتش که مربوطه به مانه نفیه در تفسیر والذین هم عن اللغو معرضون روایتی نقل می کند که مقصود از لغو غنا هست و ملاهی. این دوتا رو ذکر می کند. غنا رو یکی از مصادیق لغو در این آیه شریفه می شناسد. روی هم رفته چهار آیه شریفه دلالت بر این معنا می کرد، منتها متاسفانه هیچ کدام خودشون ظهور نداشتن، بلکه می بایست به کمک روایاتی که در تفسیر این آیات واقع شده و در بیان این آیات آمده استفاده بکنیم. لاکن خب ما از روایات که ربطی به تفسیر آیات هم نداشته باشند روایات زیادی داریم که دلالت بر حرمت میکنه و یا لااقل ادعا شده که دلالت بر حرمت داره. از جمله این اولین روایتیست که در همین باب 99 ذکر میکنن، روایت اول که از نظر سند هم صحیح است. صحیح تو زید شهام، این غیر از روایت دیروز بود که در تفسیر آیه‌ای وارد شده بود، اون روایت دوم این باب بود. این روایت اوله. قال ابو عبدالله علیه السلام بیت الغنا، خانه و اتاقی که درش غنا تحقق پیدا می کند، لا تؤمنو فیه الفجیعه، ایمن نیستیم از این که در این بیت یک فجیعه و یک امر مولمی رخ ندهد و تحقق پیدا نکند. ولا تجابو فیه الدعوه، و در چنین خانه ای کسی دعا بکند دعای او مستجاب نمی شود. ولا یدخله الملک، ملک هم وارد چنین خانه ای نمی شود. این از روایاتی است که برای حرمت استدلال شده، لیکن خب ما نمیتونیم بیش از کراهت ازش استفاده بکنیم، برای اینکه ما مخصوصا در رابطه با این لایت خلو الملک یادتون هست که روایاتی داشتیم که خانه ای که درش کلب باشه یا خانه ای که درش ظرفی باشد که بول درش جمع شده باشه نه محل مخصوص برای بول، یا خانه ای که درش تصویری باشه ملائکه وارد نمی شود. و ما از این روایت استفاده کراهت کردیم و الا وجود الکلب فی المنزل که محرم نیست، وجود ظرفیم که گشتم و فیه البرج ازالک در رابطه با صورت هم همینطور. لذا ممکنه این نه از نظر دلالت در این روایت مناقشه بکنیم. همینطور روایت 13 این با این روایت عرض می شود که در سندش سهل بن زیاد قرار گرفته، لکن راوی روایت یونسه. قال یونس می گوید سلف الخراسانی علیه السلام عن القنا، من از خراسانی که مقصود حضرت رضا سلام الله علیه هست در رابطه با قنا سوال کردم و قلتو و در سوال این حرف رو زدم، گفتم ان العباسی که کنایه از مأمونه، ان العباسی ذکر انکه انکه ترخص فی القناع، نقل کرد مأمون از قول شما که شما در قناع حکم به جواد میکنی و قائل به جواد هستی. راست این حکایت و نقلی که مأمون از شما میکند یا نه؟ فقال بر طبق این روایت امام فرمود کذب از زندیق، زندیق در این نقل دروغ میگوید. ما هاکذا قلت له، من چنین حرفی به او نزدم و چنین ترخیصی رو برای او ذکر نکردم. سألنی عن القناع، بلکه جریان بین من و مأمون این بوده که مأمون در رابطه با قناع از من سوال کرد. فقلت، من در جواب مأمون این معنا رو ذکر کردم. بر طبق روایت امام اینجوری می فرماید این رجلن اتا ابا جعفر علیه السلام فسأله عن القناع، یک کسی سراغ امام باقر صلوات الله علیه آمد و در رابطه با قناع از ایشون سوال کرد. فقال، امام باقر در جوابش اینجوری فرمود یا فلان، ای فلان کس که سوال میکنی، اذا میز الله بین الحق والباطل فاین یکون القناع، یعنی من از شما سوال میکنم که اگر خدا بین حق و باطل جدایی بیندازد و تشخیص بدهیم حق را از باطل، آیا قنا در کدام طرف قرار میگیره؟ فاین یکون القنا؟ قال مال باطل. سائل گفتش که بلا اشکال قنا در زمره باطلین قرار میگیره. فقط امام باقر فرمود قد حکم در، درست حکم کردی، مطلبم همینطوره، یعنی قنا باطله و جزء باطل ها قرار میگیره. از کدیم این روایت فقط اشکالی که داره در مسئله سندش این اشکال هست. اگر کسی در سهل ابن زیاد مناقشه ای داشته باشه، لیکن ما روایات در این رابطه فراوان داریم که که انشاءالله در طول بحثم به مناسبت بعضی از اون روایات رو ذکر میکنیم. منتها همه این روایات اینطور نیست که بالمطابقه در مدعای ما وارد شده باشن و بر مدعای ما دلالت بکنن، بلکه در مقام بیان یک حکم دیگری هست که ازش استفاده می شود، حرمت قنا، که به دلالت الزامیه ازش ما استفاده می کنیم. مثلا از باب مثال روایاتی در این باب وارد شده که آیات جاریه مغنیه رو انسان میتواند خریداری بکنه یا نه. روایت دلالت میکنه و نهی از این معنا. خب حالا این مستقیمن دلالت بر حرمت قنا نداره، اما اگر شراء جاریه مغنیه حرام شد، این تشرحیم میکند به یک دلالت التزامیه روشن که قنا حرامه. و الا اگر قنا حرام نباشه، چرا شراء جاریه مغنیه محکوم به حرمته؟ مگر جاریه مغنیه با غیر مغنیه فرق میکنه؟ و همینطور روایات دیگری که در فروع مسئله زنا وارد شده که ازش استفاده می شود که حرمت زنا تقریبا محرز بوده، حتی عند بعض روات هم محرز بوده. لذا در این روایت یونس دیدید که انه به صورت تعجب از امام رضا سوال کرد که مأمون عباسی از شما نقل کرده که شما ترخص و القنا، یعنی پیداست که در ذهن خودش این معنا مرتکز بوده که قنا رو نمیتونه کسی تجویز بکنه. منتها چون مأمون این معنا رو از قول حضرت رضا حکایت کرده، این مواجهه با تعجب یونس راوی حدیث شده. اجمالا در این بحث خیلی هم ما نباید دنبال بکنیم که اصل القنا فی الجمله این یکون محرمه، این خیلی نیاز به اقامه دلیل نداره، برای اینکه اولا ما اطلاقش رو نمیخواهیم ذکر بکنیم، ثانیا هنوز بیان موضوعش رو نکردیم، این عنوان رو میخواهیم از نظر شرعی همونطور که الخمر و حرامون، القنا هم حرامه. این جای تردید نیست، اجماع و کتاب و سنت و اینا همه حالا ولو مجموعا دلالت بر این مدعا می کنه. منتها در همین مقام اول که ما هنوز به مقامات بعدی نرسیدیم، بعضی از امور دیگر مورد بحثه در این مقام. یک امری که مورد بحثه، خب اون طرفش هم قائل خیلی معتبری داره، اینه که آیا قنا به عنوان القنا حرامه؟ نفس هذا العنوان یکون من الامور المحرمه، یا اینکه نه، قنا فی نفسهی محرم نیست، بلکه اگر مقترن باشد به یک عناوین دیگری که اون عناوین دیگر مسلم و تحریمه، مثل مسئله دخول رجال علن نسا، مثل مسئله استفاده از آلات لهو و لعب، اگر کنا توأم با اینها باشد یکون حرام است. و به عبارت اخرى کنا خودش به عنوانهی موضوعیت برای حرمت نداره، بلکه کنایی محکومه به حرمت که مقترن بشه و همراه باشه با یک سری منهیات و اموری که مسلم و تحریمه. اینجا تصادفاً مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی ایشون خلاصه کلامشون که مرحوم شیخ هم کلام ایشون رو نقل میکنه، حالا در کتاب خود وافی هم کلام ایشون وجود داره، ایشون میفرماید که روی هم رفته بعد از آنی که ما مجموعه اخبار و روایات رو روی هم می‌ریزیم و در همه اینها دقت می‌کنیم، با استفاده از عقل و درایتی که فرضاً داشته باشیم، این معنا ظاهر می‌شود که قناع محرم، ایشون می‌فرماید اون قنایی بوده که در زمان خلفای بنی امیه و خلفای بنی عباس کان متداولا و متعارفا، و اون قنایی که متداول و متعارف در اون زمان بوده عبارت از این بوده که یک عده از زنها مشغول تغنی و قنا می شدن و مردها هم وارد بر اینها می شدن یا حضور داشتن من اول مجلس، و در این حال گاهی آلات لهو و لعب ازش استفاده می شده، مثل تعبیر ایشون ایدان و بعضی از آلات دیگر لعبه. می فرماید قناع اینجوری حرامه، اما قناعی که انسان رو از می شود از نظر معنا چه بسا بالا ببره و متذکر مسائل آخرت بکنه و انسان رو متوجه خود آخرت بکنه، متوجه نعمتهایی که خداوند تبارک و تعالی بکنه، می فرماید چنین قنایی لا یکون محکوما بالحرمه، بلکه می توانیم از بعضی از آیات و روایات اصلا استفاده بکنیم علاوه بر عدم حرمت استحسان این معنا رو. آیا بده که یک وسیلهی تحقق پیدا بکند که انسان توجه بیشتر به خداوند پیدا بکنه؟ آیا بده که یک چیزی موجب بشود که انسان به نعمتهای الهی خداوند بیشتر توجه پیدا بکنند؟ آیا بده که یک تذکر قنایی مشمول این آیه شریف باشه که تعبیر میکنه تبشر رو من حجرود الذین آمنو، اینم بتونیم بگیم حرامه؟ نمیتوانیم. و دو تا روایت هم به عنوان تعیید تهدید برای خودشون ذکر کردن که از این دو روایت استفاده می شود جواز همین معنای رو که ما عرض کردیم، یعنی شعر واقعی می فرماید. در نتیجه اگر حرف ایشون رو بپذیریم باید بگیم القنا من حیث و قنا اون لیس محرمن و موضوعا من الموضوعات محرمن، بلکه اون مقترنات و اون عوارض و مقارناتی که همراهشه اونا در حقیقت محکوم به حرمتن و الا نفس القنا من حیث و قوت نمیتواند حرام باشه. حالا دو تا روایتی هم که ایشون به عنوان تأیید ذکر می کنند عرض بکنیم این دو تا روایت رو تا ببینید جوابی از ایشون چجوری باید داده بشود. این در باب 99 نه، در باب 15 و 16 از همین ابواب مایو تصوبه عرض می شود که باب 15 و 16 در باب 15 حدیث اول ابو بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن کسب المغنیات، آیا پولی که زنهای مغنیه میگیرن و کسبی که از این را دارن حلال یا حرامه؟ فقال بر اصل این روایت علتی ید خلو علیه الرجال حرام، اون مغنیهی که رجال برشون وارد میشن و اختلاط بین زن و مرد تحقق پیدا میکنه اون حرامه. ولتی خود آئل الاحراس، اما اون زن مغنیهی که دعوت میشه به مجالس عروسی که منحصر به زنها لیس بهی بحثان. بعد میفرماید و هو قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. خب این روایت مرحوم شیخ میفرماید که اگر این عبارت در کلام مرحوم واقعی و محدث کاشانی نبود ما میتونستیم عبارت ایشون رو تقریبا بر حرف مشهور و مجمع علیه منطبق بکنیم، ولی با این عبارت روایت که حکم می کند به صراحت به جواز و تعلیلش رو هم این قرار میده که علتی ید قلو علیه هر رجال حرامو در مقام تحدید و بیان حد اونی که رجال برش وارد میشه او محکوم به حرمته، اما اونی که اختلافی در کار نیست فقط زنها هستن داره این بحث اعراض رو هم بعدا انشاءالله ذکر میکنیم در یکی از مقامات. فقط اشکالی که این روایت داره از نظر سند این روایت معتبر نیست، برای اینکه راوی از ابی بصیر علی بن ابی حمزه است و علی بن ابی حمزه یا مقصود همون علی ابن حبی حمزه بطائنی کذاب معروفه یا مردد بین اون و غیر اونه که در هر یک از این دو صورت نمیتواند این روایت واجد حجیت و واجد اعتبار باشه. پس این روایت از نظر دلالت مد نیست، لیکن از نظر سند نمیتونیم اعتمادی به این روایت داشته باشیم. روایت دیگر در باب 16 روایت دوم محمد ابن علی ابن الحسین صدو قال، مقدمتن عرض بکنن بعضی از بزرگان در جواب این روایت هم همین گفتن این روایت هم مرسله هست و ما به ارسال این روایت رو کنار می گذاریم برای اینکه صدوق نمیتواند مستقیما الامام صادق یا امام قبل از امام صادق علیه السلام روایتی داشته باشه. اما طبق اون ضابطه ای که ما عرض کردیم سند این روایت معتبره ولو که مرسل است. این از مرسلات معتبره صدوقه، برای اینکه در این روایت نمیگه روی عن الامام، نمیگه حکی عن الامام، بلکه مستقیما کنه بلا واسطه جریان رو نقل میکنه و این یک توصیه است که شاید مافوق توصیه معمولی هم باشه. لذا از نظر سند نمیتونیم این روایت رو همینطوری که بعض الاعلام جواب دادن ما جواب بدیم. محمد ابن علی ابن الحسین قال سأل رجلان، اصلا مثل اینکه حاضر بود صدو اینقدر اطمینان به وسائل و ثقه بودن وسائل پیشش مغرض بوده. قال سأل رجلون علی ابن الحسین علیه السلام عن شراء جاریت لها صوتون، آیا جاریه ای که دارای صدایی هست میشه این جاریه رو انسان خریداری بکنه؟ فقال ما علیک لوش ترعیتها، چیزی برسو نیست، یک محرمی رو مرتکب نشدی، کاری معصیتی رو انجام ندادی، لوش ترعیتها فذکرت کل جنه، جاریه رو بخری و به واسطه این صوتی که داره جنت رو به یاد تو بیاورد، تو رو متوجه نعیم الهی بکنن. اون وقت بعد مثال میزند خود علی ابن الحسین، یعنی به قرائت القرآن و الذوق و الفضائل، درست اینجا رو دقت بفرمایید، التی لیست به غنائن فعمل غناء فمحذور، این التی این عرض می شود که موصول صفت چیه؟ فضائلی که لیست به غنائن، قرائت قرآن و امثال ذالکی که لیست به قناعه، یا صفت نفس قرائته. یعنی قرائت دو جور داریم، یک قرائتی داریم که لیست به قناعن، اما یک قرائتی داریم که اون قرائت قناعه، این الذی لیست به قناعن آیا مربوط به این امور ثلاثه است یا صفت از برای قرائته و قیدش هم قید احترازیه؟ یعنی من گفتم قرائت القرآن، من گفتم قرائت الدعا، من گفتم فضائل رو برای تو قرائت بکنم، اما چجور قرائت؟ قرائتی که لیست به قناعن، فاما القناع فمحذور، اما اگر قرائت به کیفیت قناع باشه محذور با زینه، این ممنوعه، این جایز نیست که از این روایت استفاده میشه که حتی فی قرائت القرآن هم اگر قناع ملاحظه بشود که خون حرامه، در قرائت دعا و مرسی هم اگر به صورت قناع باشه یکون و محرمه. پس عمده این است که روی این کلمه علتی دقت کنیم، این علتی آیا مربوطه به این امور و فضائله، یعنی مقارنات این چیز رو میخواد بیان بکنن، یا اینکه نه میخواد بگه القراعت و حلا قسمه قد یکون القراعت به نحو القناع و قد یکون القراعت به غیر نحو القناع. و سائل هم در سؤال عنوان مغنیه ذکر نکرده بود، فقط گفته بود جاریتن لها صوتون، خب صوتون پیداست که مقصود یعنی صدای خوبی داره، اما هر صدای خوبی هم عنوان دینا رو داشته باشه این اصلا مورد سؤال واقع نشده. لذا این روایت که مورد استناد واقعی قرار گرفته در جوابش باید به این نه ما ذکر بکنیم که درست ما روایت رو از نظر سند قبول میکنیم، ولی از نظر دقت در دلالت روایت نمیتونه حرف محدث کاشانی رو تثبیت بکنه، و علاوه بعضی از اشکالات دیگری که انشاءالله فردا عرض میکنیم.